أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. امسال سوره یوسف رو میگیم که یوسفی که برادرای حسود که چاش انداختن و خاربان این آورد بیرون و به اسم برده فروخ، چمچم این برده خونه چا شد و زنش هم عاشقش شد. اینی که در دست سامیه گفتم خلاصه جلسات قبلی بود که باق کردم. حالا رسیدن به اینجای که درها رو بست و یوسف دید عجب گیر کرده تو خونه. ملکه خانم عزیز مصر بهش علاقه من شده، با دست خودش هم همه در رو صف بسته و از این تقاضای گناه میکنه. حالا چه کنه؟ چه کنه؟ وسته بقل با به سمت در بسته دوید. بخونید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
ترجمهشون یوسف وقتی دید زلیخا درها رو بسته تو تف بسته تو خودش هم بسته تو محکم بسته تو تقاضای گناه میکنه، به سمت در بسته دوید. زلیخا هم عقبش دوید که بگیردش. هر دو دویدن به سمت باب، یعنی به سمت دری که قفل شده. خب وقتی یوسف میدوید زلیخا عقبش دوید، پیره یوسف گرفت از عقب پاره شد، جر خورد و قدت قمیص و قمیص بیرن من دوبار از پشت سر پیرن پاره شد. یه مرتبه عزیز مصر یعنی شوهر خانم دروا کردن این مرد پیدا شد و الفیا یوسف و زلیخا دیدن سجر خونه را لب در. یه مرتبه خانم تده 80 درجه تغییر جهت داد. بعد او خانم که این قصد بد داشته، قالت ای خانم گفت به شوهرش بود، گفت ما جزاء من اراده به اهل چه سوءا، اگر یه چیزی نسبت به اهل تو نسبت به خانم تو قصد بد بشه که جزاش چیه؟ الا ان یوت جنه، یکی برای سرجن یعنی زندان یا عذاب علیم، عذاب دردناک. این نسبت به قصد من قصد بد داشته، باید یا برای زندان یا شکنجه بشه. اما چه درسایی داره همین امروز داره؟ درسش رو گوش بدید. یک، درس اول که میگیریم اینه که لب و گفتن اعوذ بالله کافی نیست، باید یه عملی باشه، باید صاف قرار بدید. آخه بعضیا تو کارخونه، تو بازار، تو مزرعه، دانشگاه، دبیرستان مرتفعه گنا میشن، هم میگن استغفرالله استغفرالله، تو پاشو برو. خدمت امام رسید یکی از نماینده زمان شاه، تو آقا این قانون را بنده تصویب نکردم. گفت بی خود باید پاشی صندلی مجلس وزیر هوا اندازی. سکوت کافی نیست، نعره لازم است. ای که مرازینه بودم کافی نیست، باید مچ بگیری. چون آیه قبل وقتی زلیخا به موسی گفت هی تلک من آماده ام که مثلا گناه بکنی، قال معاذ الله این اعوذ بالله، پناه به خدا گفتن پناه به خدا کافی نیست، باید سر فراز بذار. پس درس اول این که درس ها یک حرف کافی چی؟ نیست، حرکت لازم است. های درسه مثلا اینه شما تو خونه بشینی هی دعا کنی اللهم ارزقنی اللهم ارزقنی، خدا رزقت نمیده تا تو فیرا بیستی، خدا شفا بده با دل دکتر. حدیث داره اینه یکی تو خونش بشینه دعا کنه داشت مستجاب نمیشه. درست اول. درست دوم، بسته بودن در کافی نیست، بازم باز برای که جنبی نگه آقا چاره نیست، باشو برو آقا مشتری نیست، برو دخونه رو را کن. آقا بهش گفتن اثر نشه، بازم بگو. یعنی صرف این که چون من نهی از منکرش کردم گوش نداد، رفتم بازار مشتری نیومد، رفتم سر کلاس نشستم درس نفهمیدم، بازم برو. درس دومم که بسته بودن در مانع حرکت چی؟ بگید نیست. گاهی یعنی که افراد اگر انسان دلش بخواد کار بکنه خیلی بزنه کار بکنه، بعضی ها میگن ما که پولی نداریم، برو به پول داره بکن. شما پول نداری، آبری که داری تلفون که میتونی بکنی. من یه خاطره بهتون بگم، مرحوم کوثری که روزه میخو برای امام یه پدر 7 ساله داشت، ما رفتیم عیادت پدرشون، تقریبا دیگه خوش شده بود، شاید 20 کیلو 30 کیلو بود، پیرمرد دیگه بلند نمیتونست بشه. گفتم حالا چطوره؟ گفت شما تا چی میتونی منم به درزی جرهه میخورم، زمان جنگ بود. گفتم شما چی دیگه هستی نمیتونی پاهاشی؟ گفت در این حال منم به انقلاب خدمت میکنم. گفتم چه میکنی؟ گفت من چون حدود 100 کلش میگفت دیگه شبا خواب نمیبره، یه رادیو عراق رو میگیرم سهرها با قلم و کاغذ، اسیرا یعنی ایرانی ها که عراق اسیر میشن میرن تو رادیو بغداد مصاحبه میکنن، مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم ایرانی های عزیز که صدا منو میشنوید، من فلانی هستم در عملیات فلان جا اسیر عراق شدم و الان میخواد سالمم سلام منو به پدر مادر برسونید. تو گزارشه میگفت تون تون میگیسم، شماره تلفنم از دو هگرداد میگم یه آدرس، بعد به پدر زن میزنم که دیشب دو بعد از شب پدر تو رادیو صحبت میکنم و من کوتری هستم پدر فلانی. میگفت چه افرادی رو که خبر از بچه‌شون نداشتن و حتی فکر کردن بچه‌شون شهیده دست پاده گرفتن، من دل افتاده پس من میگم که نمیتونم هیچ تکون بخورم، بازم همین نشستنم به درد انقلاب میخورم. انسان نبود دیگه من کاری نمیتونم بکنم. جوانای ما زود مایوس میشن، میگن آقا همه درا بسته. این آیه میگوید ولو درا بسته پشه را بیفت، خیلی بسته درا بستن بودم بزرگ. درس سوم، توقف در محل گناه ممنوعه. درس سوم، توقف در محل گناه ممنوعه، خودش درسه، یه جایی که گناه میکنه نباید شما بایستید. درس بس، هدف ها مهمه نه حرکت ها. نباید که فرق بین چرخ جراح و چاقوکش چیه، هر دو شکم پاره میکنه. بابا چاقوکش شکم پاره میکنه که بکشه، جراح شکم پاره میکنه که خوب کنه. او میدوید و من میدویدم، فیزیک دویده را فرق میکنه، دویدن با دویدن شیمیش فرق میکنه، فیزیک چیه چیه، هر دو میدویدن. پس هدف ها مهمن نه حرکت ها. تهمت به پاکان شیوه گناهکارانه. اینجا وقتی به یک دروازه فوری رنگ عوض کرد، گفت که ما جزاء من اراد اهل این اهل چه گفت، این خیلی برخورد عاطفیه، گفت اهل تو خانمه، گفت من زن تو هم، این نسبت به زن تو سوء قصد داره. اینجا کلمه اهل چه گفت، نگفت اراد بی، نگفت دلیخا، نگفت نسبت به من قصد داره، گفت نسبت به خانم تو، یعنی اگر غیرت داری باید خوری چی بکنی. مگر نمیشه بسیگه ما جزاء من اراد بی، تو این نسب به من عرضه بعد بشه، نگفت نسب به من عرضه، گفت نسب به خانم تو، میخواد غیرتش رو تحریک کنه. بعد این الان یوز جمعه، اگر یه وقت یه چیزی درباره زندان خواست تحقیق بکنه، ببین تاریخ زندان کی بوده، زندان در جمهوری اسلامی زمان شاه بوده، نه خیر، تاریخ زندان از موسی و عیسی جلوتر بوده، یعنی به ذات زمان حضرت یوسف هم زندان بوده، چون جرم تنگ از گناه فرار کن ولو ضرر مالی داری، گاهی باید موتور رو گذاشت رفت، گاهی باید کفش رو گذاشت رفت، آخه ما گاهی وقت اصلا گاهی باید ماشین رو گذاشت رفت. بسیاری از افرادی که مرتکب جرم میشن به خاطر اینکه بند به مادیات هست، گاهی که گناه پیش میاد باید بدم از گناه فرار کنم، ولو این فرار ضرر اینش مهم است، ضرر مالی به در داره. الان یوسف نی پیرنم نیست، همه خیلیتان درشان که پیره نیوست بکنن دلیل درس برای ما فرار از محیط گناه ولو ضرر مالی بشته باش. خب بریم آیه بعد، آیه 26، قال هی راودتنی، بخونی.
قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
قال یوسف گفت یه را آوردستی، یوسف به این عزیزمت گفت خانمه با من مراوده برقرار کرده، من مقصر نیستم، این تقاضا کرده. خب حالا اونجا او تقاضا کرده، اونم اونجا او تقاضا کرده. یه آیه داریم تو قرآن، آیه اینه ان الله، ترجمهشو بدید به درستی که خدا یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنین دفاع میکنه، کسی اگر ایمان داشته باشه خدا تناش نمیذاره. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، قرآن قول بده که مؤمنین را و انبیا را نصرت بده. تا درباز شد خانمه گفت این نسبت به من قصد بد داشتیم، یوسف هم از خود استعفا کرد، گفت نخیر ایشون بوده من نبودم. نکاتی که از این استفاده میشه که متهم باید از خود استعفا کنه. دوم این که فقط یوسف هم فرکوش گذاشت و بادم آبرداری کرد، گفت یه رایی با من مراوده برقرار کرده، نگفت درها رو بسته، نگفت به من چی گفتی، آقا کلمه که گفته خیلی کلمه بدی بوده، هر ترش معنی بدی داره، باقی هم فقط گفت ایشون یک رابطه برقرار کرده، یعنی بادم اگر اون نمیگفت این اونم دفاع نمیکرد، یعنی بایی که یوسف مورد تهمت شد بادم هم، یعنی بایی که بد شدی همه حرفا رو نزن، فردوش بذاش. خب شاهد چی بود؟ شاهد از کنم بزرگ شما که بعضی میگن یک کوده چی بود تو گهواره حد زد، سند نداره. شاهد یکی از مشاورین عزیز بود، یعنی عزیز مثل وقتی وارد خونه شد یه مشاور، مثلا این مشاور فامیل او خانم هم بود، از این معلوم میشه که چقدر مشاور عاقلی بوده، هم عاقل بوده هم انصاف داشته، نگو حال من آبرو مگه ایشی بگم آبروی فامیل میریزه، در شهادت نگود مگر اینو بگم آبروش میریزه، اگر بناس شهادت بدید حق شهادت بدید. این مشاور عزیز بود، فامیل خانم بود، یعنی فامیل زلیخا، گفت ببینید پیرن از کجا پاره شده، اگر پیرن از پشت پاره شده پیداست یوسف فرار میکرده گیرسی زنه، وقتی نگاه کردن من پیرن از پشت پاره شده، مشت زن باز شد. خب در قضاوت حق را در نظر بگیرید نه فامیلی رو. آنجا که بخواهد خدا بخواهد بستگان مجرم هم حامی امتحان میشه، این باز قدرت خدا. شهد شاهده فامیل زلیخا به نفع یوسف افتاد و از این کارا شده، تو کاخ فرعون زر فرعون به نفع موسی بود، از این کارا شده، افرادی تو آستین دشمن اما به نفع حق. خب وقتی نگاه کردم دیدم پیرم از جلو بخون فلان ما آیه رو تشت بخونیم.
و این کان قمیص رو قد من دبر تکذبت و هو من الصادقین.
در اداره اگر سوال کردم آیا قرآن راجب جرم شناسی چی داره؟ راجب اندوشنگاری اداره آگاهی این آیه خوبیه که نگفتیم پیرن از کجا پاره شده، یعنی میتونه اداره اطلاعات برای کشف جرم از قرائن پی ببره، یعنی قاضی میتواند از قرائن قضاوت کنه، چون پاره شده پیرن که شاهد عادل نیست، ولی قرینه یه که ماجرا چی بوده، از جا انگوش، از جای قدم، از نبینم چاقه خونی، از اطلاعات، کسب اطلاعات از قرائن تو دادگاه یه حقیقتیه. خب آیه بعد بخونه، تون بخونه.
فلما و اعطنی صحوف دمی زبر قال این نَجُو مِنْ كَيْدِ إِنَّ كَيْدَ عَظِيمٌ.
سلام ما رأى همین که نگاه کردن قنیسه و پیرن و قدم این دوبار دیدن بله پیرن از پشت پاره شده، قال عزیز مصر گفت، شوهر خانم گفت انه من کیدتون، این کید شما زنان، یعنی فهمید که قصه چیه، فهمید به زنش گفت تو خطرناکی، بعد گفت انه کیدتون نه عظیم. حالا یا شوهره گفت یا اون مشاوره گفت که شاهد باشه، حیله شما بزرگه. از این نقطه چی میفهمید؟ میفهمید که خدا جای کارای بزرگ رو با چیز کوچیک انجام میده، پیغمبر بزرگ رو با سر عنکبوت درست میزنه، نسل بشر برای دفن مرده گیجه، یه کلاغ میاد چیز رو زیر خاک میکنه، فرزندان آدم حابیل و قابیل میفهمن که مرده رو دفن کنه، یعنی وقت میبینیم معلم چند میلیارد بشر چی؟ یه کلاغه. هدهد دو تا سفر میره یه کشور مسلمان میشه، پاره عنکبوت میشه. اینجا هم یه پیراهن پاره یک رسول را یک پیغمبر را از تهمت، یعنی خداوند گاهی کارهای بزرگ شنهای کوچیک تبت کار بزرگ میکنه، توطئه آمریکا رو خونسرد میکنه. اگر خدا بخواهد کارهای بزرگ را به وسایل کوچیک انجام میده. آیه بعد بخونید یوسف و تون بخونید.
یوسف و اعرض عن هذا.
یوسف، حالا اینجا راجع به تهمت ما باید یه سی کلمه صحبت کنیم. جراحات سنان لهل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو، یعنی جا شمشیر خوب میشه جا تهمت خوب نمیشه، در و با هم دعوا میکنن در ازن رسه بیشه کتک کاری میکنن میگه دود. خب مردم میان آشتی میکنن روبوتی میکنن آشتی میکنن، میگه آقا کتک هایی چی؟ تو رسه که کتک گفتی دود و چیزی دود دیده بودن، یعنی کتک کاری ها رو مطرح نمیکنه او کلمه، یعنی زخم زبان مهمه. حالا امام صادق فرمود چون اینجا تهمت زد زن عزیز، تهمت زد به یوسف، گفت که یوسف قصد بد داشته، راجع به تهمت چند تا جمله بگه. البته قرآن تهمت رو به تیر تشبیه کرده، میگه تهمت یه تیره که به آبرو طرف میزه. والذین یرمون، یرم بهی برایان، کلمه رمیه، رم یعنی پرتاب. خداوند تو قرآن به تهمت گفته پرتاب تیر، چون تیر به جسم میخوره، تهمت به آبرو میخوره. تهمت را نباید کوچیک شمرد. قرآن میگه تحسبونه هینا وهو عند الله عظیم، فکر میکنید تهمت آسونه، خیلی هم بزرگه. تهمت نباید تکرار بشه، یعظکم الله ان تعودوا لمثله، قرآن میگه حالا اگر یه تهمت دادید تکرار نشه. تهمت هم گناه دروغ داره هم زیان غیبته. تهمت هم آخه غیبت چیزی که هست میگیم، تهمت چیزی که نیست میگیم. چقدر تو جامعه ما تهمت میزنن. چیه چی داره. هر چی تهمت زدید اطفایی کنید. ماه رمضانه، خیلی حرف میزنه. قرآن بخونم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لبته که میگید حساب و کتاب داره. چرا آمیر فلانی میریزید؟ چرا میگی فلانی چه کرده؟ به خصوص نسبت به آدمای بگذاریم. ما نمیشن بگیم همه مسئولین مملکتی عادلن، ولی 95% تهمتایی که میزنن تهمت. آقا بیا این از کجا آوردی؟ به چه دلیل؟ به خودش زنگ زدی؟ همین تو میگه. نکنی بیفاد. آثار تهمت، یه بیگناه گرفتار میشه، یه گناهکار پرده پیدا میکنه. حق و باطل قاطی میشه، اعتماد از بین میره، آبرو حیثیت از بین میره. نیروهای خوب با تهمت منزوی میشن. با بعدا تهمت نمیزنن، به بعدا تهمت، به خوبا تهمت میزنن. هر چی شنیدید لاغر تحقیق کنید، تحقیق نکرده قبول نکنید. اگر مؤمنی را کسی تهمت بزند، ایمان در قلبش آب میشه، همینطور که نمک در آب غرق میشه. لاغر ایمان خودت آب میشه. خدا از او دفاع میکنه. این همه به بهشتی تهمت زدن چی شد؟ بهشتی عزیزه. ولی ایمان تو از بین رفت. ایمان تهمت زدن از بین رفت. اگر کسی تهمت زد، تهمت رو نپذیریم. بدگمان نشیم. شاهد بخوایم. شنیدیم پخش نکنیم. به انتشارش خوشحال نشیم. همه گناه ها رو تو انجام دادی گناهه. ولی آبروی مسلمان همی که خوش دم میاد، خوش اومدن دم گناهه. میگه انه لذنه یو حبوم از تشریح الفاشق لذنه من. اینا که خوششون میاد از شایعه، همی که خوشش میاد از شایعه، خوش اومدن هست. شما اگر از شراب خوشت بیاد ولی نخوری، گناه نیست. شراب خوردن گناهه. اما چیزی اگر خوشش میاد شراب بخوره ولی نخور، گناه نیست. خوشش میاد قمار کنه ولی قمار نکرد، گناه نیست. تنها چیزی که به نیلم گناهه، خوشت به آبروی مؤمن بریزه. اینا مهمه. حالا انواع تهمت، تهمت به خدا، به مردم، به مشاور، رد شید. اسلام گفته تهمتی که میزنه تازیانش بزنید. دیدی جواهش قبول نکنید. آدمی که تهمت میزنه فاسقه. لا تقبلوا لهم شهادتون ابدا، اولئک هم الفاسقون. فاجلدوهم ثمانین جرده، 80 جرده شلاق بهش بزنید. یه مقدار جلو و زبونا رو بگیریم، زود آبرو کسی رو از ذهن نبریم. آبرو دیر پیدا میشه. اینجا زن عزیز مصر به یوسف پاک تهمت کرد. خدا سبحانه حق به محمد و آل محمد. اگر تهمتی زدیم، تهمتی شنیدیم، ماه رمضونه، منو ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.